أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأربين. والذي فرض الرحمن طاعته على البرية من جن وإنسان، هو الذي من رسول الله كان له مقام هارون من موسى بن عمران، هو الذي كان بيت الله مولده فطهر البيت من أرجاس وأوثان، لولاه لم يجد كفوا لفاطمة، لولاه لم يفهم أسرار قرآن، لولا الوصية فالشيخان أربعة يوم السقيفة والعثمان اثنان. هدیه به روح مطهر مولى الموحدين امير المؤمنين عليه صلوات المسلمين صلوات فضل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. در آستانه شب شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه قرار گرفتیم و شب قدر و دیگه از دهه آخر، آخر ماه رمضان که شروع می شود، واقعا باید لحظاتش را انسان غنیمت بشمرد. خدای نخواسته به غفلت نگذرد که مشمول اون حدیث شریف بشود که الشقی من غرف من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. شقی و بدبخت کسی است که این ماه رحمت، این دریای متلاطم مغفرت الهی بر او بگذرد، اما مشمول رحمت و مغفرت الهی قرار نگیرد. خب، وعده ای که ما روز اول داده بودیم تقریبا به عنوان دعای مکارم الاخلاق بود، گفتیم یه مقدمه در معرفی اصل دعاها و سیر اجمالی در ادعیه و متونی که با عبارات زیبا و شیوا در نهایت اون مراحل فصاحت و بلاغت از ائمه هدا علیهم السلام به ما رسیده است که گنجینی است بسیار با ارزش، به خصوص صحیفه کاملی سجادیه که به عنوان زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اخت القرآن معروف است، گفتیم یه سیر اجمالی داشته باشیم که مقدمه‌ای باشد برای دعای مکارم الاخلاق. این مقدمه خیلی زیادتر از ذل مقدمه شد، اصلا ذل مقدمه فراموش شده. حالا بد نیست یه مقداری در دعای بسیار با ارزش مکارم الاخلاق یه مقدار وارد بشیم به صورت حالا یه ترجمه مختصری یا شرح مختصری با توجه به این که پیغمبر گرامی اسلام اصلا خودشون فرمودند به این که علت بعثت من این که در آخر پیامبران قرار گرفته خاتم همه پیامبران است، نبوت به وجود مقدسش ختم شد، دیگه آخرین استادی که خداوند برای در این دانشگاه برای بشر بنا بود بفرستد فرستاده و کاملترین شریعت ها و کاملترین و بالاترین روش های اخلاقی و فضائل انسانی را خداوند به وسیله حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم فرستاد که خود اون حضرت فرمودن اینی بعثت و لأتمم مکارم الاخلاق. هرچند انبیاء گذشته بشر را با اخلاق خدایی آشنا کردن آمدن اخلاق بشر را درست بکنم و من آمدم که اون مکارم اخلاق اون درجه های بسیار بالای اخلاقی که جز از طریق وحی و خاندان نبوت اگر نبود شاید بشر فکرش به اونجا نمیرسید، اینها رو من آمدم برای شما تمامش بکنم، چون پیغمبر خاتم است باید دیگه هرچه مایه سعادت است خوشبختی است برای بشر بیاورد که روزی میخواد از دنیا برود میفهمد بین که ما من شیء یقربکم الی الله و الی الجنه الا وقد امرتکم به. شاید قریبی به این مزعون فرموده باشند بین که هیچی فروگذار نکردم هرچی که شما رو به خدا و به بهشت نزدیک میکرد برای شما رو به او امر کردم و اون چی که شما را به آتش دوزخ گرفتار میکرد از او نهی کردم، همه چیز رو برای ما فرمودم. حالا در این دعای مکارم الاخلاق کم جناب امام چهارم سلام الله علیه زین العابدین و سید الساجدین برای ما بیان فرموده است ابتدا از ایمان شروع می کند با ذکر یک صلوات. ایشون می فرماید بین که عرض می کند خدایا اللهم بلغ به ایمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین وانتهی بنیتی الی احسن النیات و بعملی الی احسن الاعمال. اگر به خاطر عزیزان باشد من روزهای قبل اشاره کردم که یکی از بهترین چیزهایی که آموزه هایی که از متون ادعیه ما میگیریم بلند همتی و بلند نظری است که وقتی دعا را به ما یاد میدن میفهمن اون مرتبه اعلاش از خدا بخواهید. حالا که آمدید از خدای عظیم سؤالی میکنید مبادا به حقارت و پستی خودتون کوچیکی بشر بی قیمتی انسان توجه بشه، نه به بزرگی او. مسئول عظیم است، از خدای عظیم باید دعا که انسان میکند چیز بزرگ بخواد، هر چیزی هم خواستن در حد اعلاش خواستن. در دعای سحر اللهم اینی اسألک من بهایک و ابهاه و و کل بهایی که بهی درست از همه نورانیت تو زیباست، اما من که سوال میکنم از نورانی ترین نورانیت های تو سوال میکنم، به من از اون نورانی ترین نورهای خودت نصیب بفرما. جمال داری، من از اجمل جمالهای تو، از عالی ترین بالاترین جمال تو سوال میکنم، از او نصیب من بکن. جلال داری، من از بالاترین مراتب جلال و کبریای تو سوال میکنم. علم داری، من از نافذترین علم تو. قدرت داری، از بالاترین قدرت تو. همینطور همش کمال داری، از اکمل کمالات تو سوال میکنم. چقدر بلند نظری و چقدر به ما زیبا میآموزن که وقتی میخواد از خدای عظیم چیزی بخواهید به عظمت حق تعالی تناسب داشته باشد، چیزی کوشش نخواهید. در این دعای مکارم الاخلاق هم ضمن یاد دادن ما به ما به این موضوع از خداوند تبارک و تعالی امام چهارم اینجوری سوال میکند، عرض میکند: اللهم بلغ به ایمانی اکمل الایمان، ایمان مرا به کاملترین درجاتش برسان، و یقین مرا به افضل درجات یقین برسان. یقین معمولی هم نمیخواد، به افضل درجات یقین مرا برسان. نیات مرا به بهترین نیت ها رشد بده، و انته به نیتی الى احسن نیات، و به عملی الى احسن الاعمال، اعمال مرا به شایسته‌ترین و زیباترین اعمالها موفق بدار. این همه چه مراتب عالیه را میخواد. حالا سر این که چرا در ابتدای دعای مکارم الاخلاق، حالا بعدن خوب میشه حضرت ریزکاری ها را از خدا سوال میکنند: خدایا اونایی که با من قهر میکنن روابطشون رو قطع میکنن، به من توفیق بده با اونا آشتی بکنم، به قهر کردن اونها توجه نکنم، اونایی که صله رحم نمیکنن من با اونها صله رحم بکنم، اونایی که بعد مرا میگن من خوبشون رو بگم. حالا ریزکاری هایی که بعدن حضرت وارد ریزکاری ها میشوند، اما در ابتدا ایمان را از خدا، در ابتدای مکارم الاخلاق ایمان را از خدا درخواست میکند، اونم عالی ترین مراتب ایمان. سرش خیلی روشن است که ایمان و یقین اینا سنگ زیر بنای همه اعمال ما هست. ما این توجه داریم آقایون که ساختمان اگر بخواد محکم باشد و صدها بلکه هزارها سال بماند و خراب نشه، باید چی؟ باید اون شناژبندیش به اصطلاح امروز حجر اساسیش محکم باشد. از اولین مرتبه ایم که مهندس ناظر ساختمان میاد اسم بازدید میکنه از ساختمانی که میخواد جدید البناست تازه بسازن، اول میگه که قبل از این که ساختمان رو شروع کنی در شناژبندیش من باید حتما نظارت داشته باشم. میاد شناژبندیش رو ببیند، اگر خوب شد، محکم شد، تناسب دارد با اون بناهای چند طبقه که میخواد رو این پایه بیاد، اگر تناسب دارد تایید میکند، بعد اجازه ساختن رو میدهد. در اعتقادات ما ایمان و یقین شناژبندی و حجر اساسی است برای همه کارها و همه افعال ما. همانطوری که تقلید از مراجع حجر اساسی است و شناژبندی همه فروعات دین است. ایمان برای اصول دین و تقلید از کارشناسان دین، مراجع دین، تقلید اساس و شناژبندی برای فروعات دین است. اگر کسی بدون این که به تقلید توجه بکند بخواد نماز بکند، مثل کسی که ساختمان رو روی آشغال و زباله ها بنا کرده است بدون پایه، دوام ندارد، اصلا به بالا نمیرسد. در باره افعال و عقاید انسان هم به اصطلاح اعمال جوانهی و قلبی، ایمان حکم شناژبندی و حجر اساسی رو دارد. هر قد محکم تر شد اون بناهایی که بر اون بار میشه استوارتر میشه. لذا گفتن به این که اگر مؤمن را تو کوره های آتش ببرن بیرون بیارن، ذره ای از عقیده او کم نمیشه. چرا؟ برای این که اون پایه اساسیش ایمان، ایمان محکمی است که تزلزلی در او پیدا نمیشود. المؤمن اشد من زبر الحديد، گفتن مؤمن از فولاد سخت‌تر است، از آهن محکم‌تر است. چون آهن را انسان در کوره می‌برد، سرخ که شد، گداختش که شد، میارن که با چکش بزنن، ذره های ازش جدا میشه، کم میشه ازش. اما مؤمن هر قدر فشار برش بیاد، هر قدر ضربه برش وارد بشه، ذره ای از ایمانش کاسته نمیشه، بلکه قوی‌تر هم که بسا میشه. همونطور که آیات قرآنی حال مؤمنین صدر اسلام رو بیان کرده است که وقتی هر چقدر مشکلات که زیاد میشد، منافقین شروع کردن به نقنق کردن و به پیغمبر اکرم پرخاش کردن و اعتراض کردن و چرا ما را به این جنگ آوردید، چرا ما را به گرفتار کردید، اما مؤمنین نه، همچنان استوار محکم. اصلا عقیده رو از واژه عقده گرفتن است، شاید سرش هم همین است. عقده المنجد، آیه نگاه بکنید ببینید که عقده عکسش هم کشیده است، یعنی گره. عقیده از گره گرفته شده است، از عقده گرفته شده است. این گره خاصیتش این است، خاصیت طبیعی گره این است که هر چقدر این گره رو بکشن محکمتر میشه، شل که نمیشه، محکمتر میشه. هزا از خصوصیات مؤمن همین است که در پیش آمدهای روزگار هیچ وقت از سست نمیشه، عقب نشینی نمی کند، سرار نمی کند. این خصوصیت، این که امام چهارم سلام الله علیه هم به ما تعلیم فرمودن و خودشون هم همین دعا را از صمیم قلب از خدا میخواستن که اولین چیزی که میخوان ایمان و یقین است، چون این سنگ اساسی است، این باید اول درست بشه. خدای نخواسته اگر ایمان متزلزل شد، ایمان ضعیف شد، یا اگر نشد که دیگه واویلا. انسان بی ایمان نه به خودش رحم میکند، نه به فرزندانش رحم میکند، تا برسد به دیگران نه به بشر رحم میکند. هیچ درنده ای به اندازه انسان بی ایمان نیست. این غریزی هر حیوانی است که بچهش دوست دارد، اما انسان بی ایمان بچهش زنده زنده به دست خودش به گور میکند. این همه آیات قرآن که مردم جزیره العرب را خداوند تبارک و تعالی اینجور تعریف میکند که و ادا بشر احدهم بالانتا ظل وجهه مسودا فهو کظیم یتواری من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدثه فی التراب ساء ما یحکمون. وقتی خدا به اینها فرزند دختر میداد، اون چنان رگهای گردنشون برجسته میشد، صورتشون سرخ میشد، قدم میزدن، فکر میکردن چه کار بکنم، حالا این ننگ را چگونه هموار بکنم، آیا نگه بدارم با ننگ و سرفکندگی در اجتماع که من دختر دارم، پدر دختر هستم، یا این که نه، این عزیز خودم پاره تن خودم را با دست خودم به گور بسپارم، زنده زنده او را بکشم. چه در زیل همین آیه شریف است که داستانی را نقل میکنن که شخصی آمد خدمت پیغمبر خدا، عرض کرد یا رسول الله، من در جاهلیت قبل از اسلام چند تا، 10 تا 11 تا از بچه هام که دختر بودن به دست خودم اونها را از بین بردم، اما این آخری بیشتر از همه دل مرا سوزان. قصه‌اش رو برای پیغمبر رحمت نقل میکنم. میگد این آخری داشتم میخواستم مسافرت برم، همسرم حامله بود، نزدیک بود که بچهش به دنیا بیاد، سفارش کردم من میرم مسافرت برمیگردم، اگر در این فاصله بچه به دنیا آمد، پسر بود، برای من نگه دار، و اگر دختر بود قبل از این که من ببینم او را خود از بین ببر. رفتم و برگشتم، دیدم که بچه‌ای در کار نیست، همسرم وضع هم کرده ما بچه‌ای در کار نیست. پرسیدم چی شد؟ گفت سقط شد، مرده بود، به دنیا آمد، دفنش کردیم. خب منم خالی ذهن قبول کردم. یه 18 سال از این قصه گذشت. یه روز وارد منزل شدم، دیدم یه دختر بچه زیبای 18 سالی توی صحن خانه قدم میزند. منه که دید یه خود وحشت کرد، رفت پنهان بشه. از همسرم پرسیدم این دختر کیه؟ خلاصه اون نتوانست جواب بده. گفت اگر راست بگویم من و این بچه در امان هستیم. گفتم بگو، راستش بگو. گفت یاد هست در 18 سال قبل که مسافرت میافتی من نزدیک وضع حملم بود، اینطور گفتی، اینطور سفارش کردی، وقتی رفتی به مسافرت این بچه به دنیا آمد، من دیدم حیف از این بچه به این زیبایی را از بین ببرم، دادم قبیلم بزرگ کردن، حالا آمده است کلفتی تو را و خدمتگزاری تو را بکنم. این راستی. گفت خوب، کار خوبی کردی، عیب ندارد. یه چند روزی گذشت، میگه دیدم که همسرم در خانه نیست، این بچه هست. وسائلی برداشتم، بینی وسائلی برداشتم، به دست بچه رو گرفتم، گفتم بیا بریم بیرون. او رو بردم بیرون شهر، گودالی رو کندم. این تفلک خبر نداشت قصه از چه قرار است، ولی چی میکنم؟ گاهی هم که من عرق میکردم، خسته میشدم، یه کناری مینشستم، میامد با اون دستای کوچیکش عرق از پیشانی من پاک میکرد. خوب این گودال آماده شد، گود شد، دست پای او را گرفتم، گذاشتم داخل گودال، با پام نگه داشتم و خاک ریختم روی سرش. هرچی این بچه ناله کرد، داد زد، التماس کرد، توجهش نکردم. این قصه داد بیه که پیغمبر رحمت نقل میکند که پیغمبر خدا فرمودند بلند شو، دور شو، میترسم صاعقه بیاید، عذابی بیاید، تو رو بخواد بسوزاند، منم در کنار تو باشم، به عذاب تو بسوزم، برو دور شو. و ادا بشر احدهم بالانتا ضل وجهه مسودا فهو کظیم. این نمونه انسان بی ایمان و این نمونه ها زیاد. در عصری که ما زندگی میکنیم اگر او بچه خودش را به یه جهاتی میکشت، در عصر ما که با این وسایل پیشرفته اصطلاح اتم ها و بمب های اونچنانی که کافی است با یک اشاره به یه دکمه ای که اونجا هست و آماده هست، شاید یک قسمت عظیمی از بشر را به عالم فنا و نیستی بکشانند، اونطوری که در ژاپن این کار رو کردن. شبانه سهرگاه با انداختن چند بمب در دو شهر، هیروشیما و اون شهر دیگر ژاپن، دو تا شهر را با خاک یکسان کردن که تا مدت ها می گفتن این که در اون اراضی اصلا کشت نمی شد. مدتش الان به خاطر میستاد، تا یه مدت زیادی گفتن در اون اراضی اصلا کشت هم نمیشد، نه تنها انسان ها از بین رفتن، قابل زراعت هم نبود. این انسان بی ایمان امروز که دیگه نقش بی ایمانی در اینکه جهان را چگونه به تهدید و نابودی نزدیک کرده است و تهدید میکند، دنیا را به نابودی برای احدی مخفی نیست. امام چهارم سلام الله علیه به یک نکته اساسی به ما آگاهی میدهند که اولین چیزی که میخواهید در شب قدر، اولین التماسی که از خدا میخواهید این باشد که خدایا ما رو به اون باورهای حقیقی دینی برسان، خدایا ایمان ما را در حدی قرار بده که نه پول، نه مقام، نه این پست ها، هیچ چیز خلاصه ما رو زیر رو نکند، مستقیم باشیم، استقامت در راه دین که اگر شد من لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، آنان که در راه خدا، در راه ولایت اهل بیت علیهم السلام، تفسیر به ولایت هم شده است، در راه ولایت اهل بیت علیهم السلام استقامت به خرج دادن، هنگام مردن از شربت گوارای ولایت سیراب خواهند شد و با بشارت فرشتگان از دنیا می روند. خب بریم یه عیادتی هم از مولای من امیر المؤمنین سلام الله علیه بکنیم. امروز گویا به مردم کوفه خبر دادن که خبر رسیده است که طبیب حکیم که معاینه کرده است زخم سر امیر المؤمنین را، گفته است یا علی شیر برای شما خوب است، چون این شمشیری که بر فرق مطهر شما وارد شده است مسموم بوده، سم تا مقدار زیادی فرو رفته است و اثر کرده است، بخواد این سمومات از بدن شما دفع بشه باید شیر زیاد بخورید. چون مردم کوفه شنیده بودن شیر برای اون حضرت تجویز شده، قدح های شیر، ظرف های شیر رو دستشون رو سرشون گرفته بودن، روانه خانه امیرالمؤمنین می شدن و می خواستن، هر کدامشون دلشون می خواست که آقا امیرالمؤمنین از شیر او استفاده بکند. به هر حال تا اوائل امشب گویا مردم ملاقاتی داشتن، می رفتن خدمت اون حضرت. از اوائل شب دیگه یک بار دیگر طبیب اومد معاینه کرد، وقتی که رگی را از جگر گوسفند بیرون آورد و داخل در اون زخم سر امیر المومنین کرد. وقتی بیرون آورد نگاه کرد، رو کرد و امیر المومنین عرض کرد: یا علی، اگر وصیتی داری وصیتت رو بکن. دیگه ساعتهای آخر عمر شما. امیر المومنین سلام الله علیه هم گویا از همون لحظه دیگه ملاقاتها را قطع کرد، میخواد با اهل بیت خودش بنشیند و صحبت بکند. این ساعتهای آخر را به اونها وصایایی دارد، حرفایی دارد، با اونها صحبت بکند. مردم پشت در جمع شدن، دارن گریه میکنن. امیر المومنین سلام الله علیه امام رؤوف و مهربان است، نمیتواند گریه امتش را، گریه مردم را بشنود. دستور داد به امام حسن مجتبی: حسن جان، برو به این مردم بگو متفرق بشن، برن به خانه هاشون. امام مجتبی سلام الله علیه آمد، پیام را رساند، همه اونها قبول کردند، متفرق شدند، جز یک نفر، سعسعه ابن سوهان است. سعسعه از اون یاران بسیار با وفای علی. راستی در احوالات سعسعه کسی این نکته را توجه بکند، خیلی چیزها، خیلی راهها براش باز میشه. اونایی که واقعا دلشون میخواد که پیش امام زمانشون آبرو پیدا بکنن، امام زمانشون اونها را بپذیرد، امام زمان اونها را مورد لطف خاص خودش قرار بدهد، ببیند اگر توانست مثل سعسعه باشد، یقینا پیش امام زمان جا پیدا میکند، تو دل امام زمان جا پیدا میکند. سعسعه چطور بود؟ عبارتی است که امیر المومنین درباره او فرموده است. فرموده است که کان اقل اصحابی معونتن و اکثرهم لی معونتن. این سعسعه ابن سوهان از همه یاران اصحاب من خرجش برای من کمتر است و اما کمکش از همه بیشتر است. اگه انسان توانست اینجوری برای امام زمان کم خرج باشه، برای نظامی که وابسته به امام زمان است خرجش کم باشه اما کمکش زیاد باشه، بداند این که پیش امام زمانش آبرو پیدا کرده است. امام امیر المومنین او را راه داد، فرمود بگذار بیاد. سعسعه آمد نشست. این سعسعه است نقل میکند، میگد نگاه کردم به روی مولایم امیر المومنین، دیدم در پیشانیش دستمال زردی بستند، اما صورت علی اونقدر زرد شده بود که من نمیدونم نمیتوانستم تشخیص بدهم زردی صورت زیادتر است یا زردی اون دستمال. رو کردم به آقا امیر المومنین، عرض کردم آقا مرا موعظه بکنید، ولو در این شرایط نمیخوام شما را زحمت بدهم، اما حالا که به محضرتون آمدم اگر ممکن است موعظه‌ای بفرمایید. حضرت رو کردن به سعسعه، فرمودن سعسعه همین حال من برای شما موعظه است، تا دیروز امیر شما بودم و امروز دارم از دنیا میروم، از بین شما میروم. این از همه فوزهای دنیا. کجا هستن اونهایی که چهار روز بهشون پست و منصبی داده می شود، دیگه همه چیز رو فراموش می کنن. این امیر المؤمنین است که بر کشور پهناور اسلامی اون روز حکومت می کند، می فهمد به این که تا دیروز امیر شما بودم و امروز دارم از بین شما می روم. این حقیقت دنیا است. همین درس عبرت است برای ما. سعسعه میگد دیدم حال علی تغییر کرد، معذرت خواستم، بیرون آمدم. امیر المومنین سلام الله علیه امشب گاهی عرق به پیشانی مطهرش می نشیند، آثار مرگ پیدا شده، گاهی از حال فرزندان خودش را دور خودش جمع می کند، به آنها دست جمعی وصیت کرده است، سفارش هایی کرده است، گاهی به خصوص حسن و حسین را می طلبد، به آنها سفارش های مخصوصی می کند، تا اینکه وصیت ها تمام شد. یه اون لحظات آخر عمر علی بود، یه مرتبه نگاه بکنن ببینن که یه چشمی بدو به همه فرزندانش باز کرد و نگاه کرد، با همه خداحافظی کرد و انا لله و انا الیه راجعون گفت و از دار دنیا رحلت فرمود. ما دلمون بسوزد برای فرزند غریبش حسین علیه السلام. نمیدونم این مردم کوفه چقدر راهشون را عوض کردن و تغییر مسیر دادن. اینا همونایی که در زمان امیرالمومنین تا شنیدن شیر برای علی خوبه است، کاسه ها و بادیه های شیر را به خانه علی می بردن، اما فرزند همین علی در گودال قتلگاه افتاده است. با همون مردم کوفه صحبت می کند، هرچه داد زد، آی مردم این جگرم از تشنگی می سوزد، اسقونی به شربت من الماء، فقط تفتت کبدی من الظما، خواهید کش زنم دیگر این تشنگی چرا، من در جهان نمی کنم عمر دوباره ای، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله. به آبروی امیر المؤمنین قسمت می دهیم پروردگارا همه ما را ببخش و بیامرز، توفیق درک واقعی شب قدر و رسیدن به فیوزات شب قدر به ما مرحمت بفرما. پروردگارا فرج آقا بقیت الله امام زمان را نزدیک بفرما، قلب نازنینش را از همه ما راضی و خوشنود بگردان، علما و مراجع بزرگ مخصوصا مقام معظم رهبری در سایه لطفت محافظت بفرما، شر اشرار و اجانب و کفار و منافقین مخصوصا آمریکای جهانخوار و صهیونیسم بین الملل خونخوار از سر مسلمین جهان کم و کوتاه بگردان، شرشون را به خودشون برگردان، اونهایی که بر ما رحم نمی کنن بر ما مسلط مفرما. پروردگارا رحمت واسعت را، امنیت را بر همه امت اسلامی در هر کجای دنیا هستند ارزانی بفرما، عواقب امور ما را ختم به خیر بگردان، اموات ما، گذشتگان ما، ارواح مؤمنین و مؤمنات، ارواح طیبه شهدا، علما و مراجع بزرگ مخصوصا روح ملکوتی امام راحل با محمد آل محشور بفرما، بالنبی واله و بالفاتحه مع الصلوات.